اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی و شما برنامه اخبار و تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 24 نوامبر چنین است: کروناویروس و التهابی ششکی هورو از بین ما برد. روی خط رادیو زودی اوید قربانیان بیماری همگیر در تاجیکستان. نگاهی به تاریخ، چرا با وجود ناکامی ها اولین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان را موفق می نامند؟
کمین انتخابات ما به یک چیز بسیار مهم موفق بود. صدی پیش از انتخاباتی نداشت.
معاش پرسیدو در بالا ماند و یا شکایت آموزگاری در شهر وحدت از دغل گفتاری رهبرش.
نیروی ذهنی و دیگر صفات های مثبت انسانی که خاص رهبر است به انابت گرفته نمی شود.
امروز با فرمان پرزیدنت تاجیکستان رستم اکرمزاده از منصب رئیس نوئی رودکی برکنار شد. با جای او عزیز الله اسمت‌زاده تعیین گردید. اکرمزاده در صحبت تلفنی با رادیو زودی گفت او را به هیچ وظیفه دیگر تعیین نکردند. برکناری اکرمزاده پس از 5 روز نشر تحقیقات رادیو زودی درباره تقسیم نادرستی زمین در نوئی رودکی اتفاق افتاد. این نوئی در 5 سال اخیر با خبرهای تقسیم غیرقانونی و فروش زمین شهرت یافته است. در مقاله رادیو زودی حرف در برای خانومی می رفت که در ظرف 2.5 ماه در این نوحیه صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. اینچنین امروز رئیسان خروق و اسفراک کنی بودم و شهرینه و مومین آباد روی وز کردند، تغییراتی که مخالفان همواره تنقید میکنند و آن را بیشتر جای وز کنی کادرهای کهنه مینامند. به اطلاع رسمی در 7 ماه گذشته در تاجیکستان 86 کس از کرونا ویروس نو جان باختند. بعضی از ساکنان و متخصصان آمار واقعی را بیشتر از این میدانند. رادیو زودی روی خط آنهایی را ترتیب داد که بنا به تصدیق پیوندان و دوستانشان و نوشته رسانه ها از بیماری کووید 19 و التهاب شش فهمیدند. ضرورت تهیه این روی خط در آن است که حکومت تاجیکستان تا ماه اپریل سال جاری وجود این بیماری در کشور را اعتراف نمیکرد. تا هنوز هم میخواستی بیماری و تلفات از آن روشن نیست. همکارم کیومرسی اتو روی خط رادیوی آزادی حضور داشت در تهیه‌اش و حالا از او میپرسیم که چگونه آن را جمع آوردند.
تشکر شهلا. تا این دم ما نامی بیش از 220 کس را جمع آوردیم. خبرنگاران ما با خویشاوندان اکثری قربانیان در تماس بودند. به خبری رسانه های دیگر نیز در این باره ما تکیه کردیم. با این حال باید گویم که فهرست پوره نیست، چون از یک طرف نمایندگان وزارت تندرستی نام و نسب فوتیده ها را آشکار نمی کنند، از طرف دیگر خودی نزدیکان بعضی از فوتیده ها نیز نمی خواهند که در این باره آشکارا گپ زنند. با این حال در شبکه های اجتماعی و رسانه های دیگر تقریبا هر روز درباره فوتی این یا آن نفر بر اثر کرونا ویروس یا التهاب شش خبرها نشر می شوند و ما حتما برای پوره کردن روخت کار خود را ادامه خواهیم داد. یعنی این آخری کار نیست.
بله، کامرز گفتید که مقامات نامناسب قربانیان را آشکار نمی کند. آیا بار به آنها مراجعه شده است یا نه؟
از آغاز پاندمی کووید 19 تا این دم برای دقیق کردن آمار قربانیان و افشای نامناسب آنها چند دفعه به وزارت تندرستی و نهادهای دیگر مراجعه شده است، اما اکثر نامه ها بی جواب ماندند یا که کامل نیستند. به هر حال در چند حالت مقامات بعضی از ناحیه های کشور خواسته یا ناخواسته نام بعضی از قربانیان را آشکار کردند و ما آنها را نیز در فهرست خود وارد کردیم. برای مثال در یکی از خبرهای وابسته به کمک مقامات به آیله های قربانیان بیماری در ولایت سوغ نوشتند که دلارام نورمتو و ساکن جماعت نوکت ناحیه سپیتامین از بیماری التهاب شش یا پنیومنیا فهمیده است. یا که نمایندگان اداره تندرستی شهر پنجکند در پاسخ به نوشته رسانه ها نام و نسب 5 قربانی را با جزئیات بیماریشان نشر کردند، ولی این خیلی کم است.
بله ببین کامرس، ظاهرا واکنش به صورت کووید 19 قانع کننده نبود و مقامات نیز آن را درک کرده و چند ماه پیش طوری میدونیم وزیر تندرستی برکنار شد. همین گونه چندین منصبدار بلندپایه ساحه تندرستی هم از وظیفه گرفته شدند. آیا بعد این وضعیت تغییر یافت یا نه؟
ظاهرا وضعیت تغییر نکرده است، چون در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر نشست های هر روزه ستاد مبارزه با کووید 19 دایر نمی گردد و معلومات درباره وضع بیماری کرونا ویروس نو هنوز هم کافی نیست. از این رو تحقیقات ما ادامه می کند. با استفاده از این فرصت از بیننده ها می خواستم که اگر درباره قربانیان بیماری کرونا ویروس و التهاب شش معلومات دارند، خبری دارند، لطفا با عکس های آنها به ما فرستند تا روی خط پره و تلفات از کرونا ویروس در تاجیکستان معلوم یا که روشن شود.
بله، سپاس کیومرث برای صحبت. بینندگان عزیز، یادرس می شوم که روی خط رو می توانید روزی چهارشنبه در سامونه ما ببینید و طور که مرز گفت برای پوره شدنش شما هم می توانید به رادیو زودی یاری کنید. این برنامه خبری رادیو زودی است. دقیقاً در همین روز یعنی 24 نوامبر سال 1991 ساکنان تاجیکستان بار نخست به طور عمومی مردمی رئیس جمهوری کشور را انتخاب کردند. رحمان نبیف برنده این انتخابات تنها یک سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد. اما صاحب نظران این انتخابات را یگانه رایدهی آزاد و دموکراتی و سرنامزد در تاریخ تاجیکستان نوین عنوان میکنند. برادر یوسفی تاریخ را ورق گردان کرد.
راسو 29 سال پیش تاجیکستان شاهد نخستین انتخابات پرزیدنتی شده بود. سال 1991 کشوری که در روزهای اول استقلالیتش قرار داشت راه نوی انتخابی رهبرش را تجربه میکرد.
یک کمین انتخابات ما به یک چیز بسیار مهم موفق بود. صد پیش از انتخاباتی نداشت. ما حدود 5% داریم برای با قید گرفتن نامزد. در اون وقت بود، لیکن 10,000 آواز بس بود که اون آدم رو با قید کرد. اگر 10,000 آواز جمع کرده تواند اون را با قید میتند و من همین 9 کس 10 کس این مقدار آواز رو جمع کرده توانستند و اونها نامنویس شدند.
در انتخابات پرزیدنتی رقابت اصلی میان دو نامزد رحمان نبیف رئیس شورای عالی تاجیکستان و دولت خودنظرف کارگردان معروف سینمای تاجیک صورت گرفت. رحمان نبیف با کسب 56% پیروز شده بود.
مثلا من طرفدار دولت بودم، هرچند که زور زدیم 30% آواز گرفتیم، این زیاد نشد.
جانبداران آن وقته رحمان نبیف میگویند در انتخابات پرزیدنتی تقلب صورت نگرفته بود و نامزدشان در یک رقابت جدی پیروز شده بود.
من نمیدونم تقلب کاری در انتخابات تو چه حد شد، لیکن حقیقت اون است که ما بعدی اون هم هیچ وقت این خیلی انتخابات آزاد نداشتیم. ما بسیار کوشش میکنیم، ما همه وقت کوشش میکنیم، نداشتیم. زیرا هر نامزدی که پیشنهاد شد، نامزدی بغیر از دو نفر نامزدی حقیقی بود که پیشنهاد شد.
شاهدان عینی معرکه تبلیغات نامزدها در انتخابات پرزیدنتی را خیلی گرم و پرجوش توصیف میکنند. نامزدها به مقام پرزیدنت در آن سال روبرو ملاقات و بحث میکردند، غیر از رحمان نبیف.
مجلس شورای اولی که 23 سپتامبر شد، در اونجا همه میدونن که قانون شکنی بسیار شد. شما اگر پرزیدنت شدید، نسبت همین قانون شکنی رو چطور میبینید؟ میبخشید و به همه تون من فقط عرض میکنم.
تشکر.
قانون حاضر شکسته است محترم ژورنالیست. حاضر اینمی قانون نیست مودم. میگن که قانون است، یک قانون نیست. همی حاضر میبرش، حاضر پایمالش میکنن. اگر من رئیس جمهور شم، گپم از دهنم برآمد قوای قانون به میدراید. اگر کسی قانون شکنی میکرد، ممون زمان جزاشا بگیرد. این پارلمان مرلمان همش گم میشود، همش گم میشود، ایسری نو میشود.
اما جانبداران دولت خودنظرف و خود او نیز حالا انتخابات پرزیدنتی سال 1991 را پر از تقلب و قانون شکنی میدانند.
این مسئله ای که این کس استفاده بردند از امکانات خودشان.
برنده انتخابات پرزیدنتی رحمان نبیف حتی یک سال هم در مقام پرزیدنت کار نکرد.
رحمان نبیف خطاگیشون در چیزی دیگر بود. خطاگیشون در این بود که کادرهای درست انتخاب کردن نتوانستند به حکومت. و کادرهای انتخاب کردهشون با اون کس خیانت کردن، اکثرتشون خیانت کردن. بعد چیزی خطاگی دیگری بسیار جدیتشون بود که دیویزی روسیه رو نگرفتن. حکومتی تاجیکستان ارمی نداشت. شما تصور میکنید که سال 1992 در زمان حکمرانی رحمان نبیف در تاجیکستان ارمی حکومتی نبود، عموما ارمی نبود.
سال 1992 در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد. مخالفین حکومت را به دست گرفتند و در ماه سپتامبر همان سال رحمان نبیف هنگام فرار از دوشنبه در فرودگاه از سوی نیروهای مخالفین بازداشت و مجبور کرده شد که از مقام پرزیدنتی استعفا دهد.
برنامه خبری رو ادامه میدهم. یک آموزگار مکتب موسیقی شهر وحدت بابت دغل گفتوری مدیری شعبه فرهنگ به حکومت شهر شکایت برده است. به ادعای این آموزگار، باران دشنام و حقارت از جانب مقامدار بعد آن به سرش ریخته است که در مورد پرداخت مبلغ رخصتیش صدا بلند کرده است. طرف دیگری بحث این حرف رو به پایا میخواند. علی شیرزریفی و افسانه اکبرشویی و موضوع رو پیگیری کردند.
جمشید ستاروف آموزگار مکتب موسیقی به نام فاضل صالحوی شهر وحدت میگوید مناسبت دغلانه مدیر شعبه فرهنگ این شهر او را نگران نموده است.
گپای قبیه که در انسانیت توغری نمیگیره آخی. خیلی نمیم تو وقتی من هستم خودت هیچ کی نیستی کی تو میری جاجا. همین خشید که پس از رخصتی مهنتی از کور سر کردن را ننویستم. رفتم گفتم من روزی حجت های برای بتین. من میرم دیگه جدا کار میکنم. با ترسیدن از سببه که به سود مراجعت میکنم گفتن اینا چونش کنم با گیرتن خیبان نویستم ساعتی کاری 24 ساعت گفتن نکه در اصل وقتی ماهوش میگیرم ماهوش کم حساب میکنم میگه 22 ساعت نویستم.
این مکتب موسیقی تابع شعبه فرهنگ وحدت بوده. به قول ستاروف پس از یک شکایتش در مورد مزد معاش رهبر این اداره او را با تهدید از کار راندن دشنام و حقارت کرده است. ارکمو میرزایی و مدیر شعبه فرهنگ شهر وحدت ادعای ستاروف را بی اساس دانسته تاکید نمود که او را تنها نصیحت کرده است. او روز 20 نوامبر گفت با دلیل در رخصتی بودن نمیتواند در این باره صحبت بیشتر کند. محمود شاه کبیرو روانشناس تاجیک بر این نظر است که دغل گفتاری میان رهبر و کارگر در زمینه افسردگی و عصبانیت به میان می آید و در شرایط پاندمیای کرونا ویروس چون این حالت ها را بیشتر مشاهده کردن ممکن است.
با سبب احساسی شدن این مناسبت ها بین رهبران، بین کسانی که زیرپرستان آنها هستند، این البته در دوره پاندمیای کرونا ویروس قرار داشتن بشریت هست که تمام مناسبت های اجتماعی، روانی، اقتصادی، معنوی انسان ها را یک تکان داد.
برخی حقوق شناسان درباره عامل های دیگری صحبت می کنند که به دغل گفتاری بعضی رهبران زمینه می گذارد.
ضمن تعیین رهبر در کارخانه مؤسسه ها یا در مقامات مربوطه دولتی نه به استعداد و لیاقت و قابلیت مادرزادی آنها متوجه میشن، اینچنین نیروی ذهنی و دیگر صفات های مثبت انسانی که خاص رهبر است به انابت گرفته نمیشد.
روز 23 نوامبر در فدراسیای اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان گفتند عرض و مراجعت کارمندان در مورد مزد معاش و برقرار سازی به جای کار به این نهاد میرسد، ولی درباره دغل گفتاری رهبران شکایت دسترس نکردند.
من دریافت ندارم راستیگر چون این مساله ها رو، لیکن اگر عریضه های شوند که این مساله ها در آنها پیش بینی شده باشند مراجعه خطی، ما با آنها توصیه می دهیم که با مقامات دخل دار سودی جهت حمایت برقرار کردن فرض کردیم حقوق معنوی یا که پایمال شده آنها مراجعه کنند.
برخی از آگاهان امور و حقوق شناسان بر این نظرند که نبود عدالت دادگاهی و انتخاب کار مناسب و هراس از دست دادن کار باعث آن شده است که در اکثر حالت کارمند با وجود تحقیر و دشنام شنیدن از سوی رهبر به جای شکایت نمی برد.
دوستان عزیز، با همین جا فرصت برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا آخری صحبت ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نمره روز در صفحه ما آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشن. همچنین صفحه های رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. یادتون نرود فردا همه شما را با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود را ایجاد کنید و خدا نگهداری حرکت.
عزیز سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی هشدار داد که همگونه کاهش در حجم کمک‌های بین‌المللی به افغانستان به خدمات جمعیتی، فعالیت‌های اقتصادی و میزان زندگی مردم در این کشور تأثیر منفی می‌رساند. غنی روز 24 نویبر ضمن سخنرانی در جلسه کشورها و سازمان‌های یاری رسان افغانستان در ژنو گفت کمک بین‌المللی نه تنها برای رشد بلکه برای حفظ صلح مهم است. کنفرانس ژنو هم با راه آنلاینی و هم حضوری جریان می‌گیرد و این در حالی است که حکومت افغانستان و جنگیان طالبان در قطر در مذاکرات صلح هنوز به پیشرفت دست نیافتند و میزان خشونت ها در سراسر افغانستان کم نمی شود. علاوه به آن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت تا میانه های ماه ینور شماری نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش می دهد. غنی گفت سازش سیاسی با طالبان به زودی نهایی می شود، ولی در شرایط بد شدن درآمدها پایین روی صفت خدمات و بالا روی بیکاری دستیابی به صلح پایدار دشوار خواهد شد. سال 2016 میزان یاری های بین المللی به افغانستان که در کنفرانس بروسل موافقه شده بود برای سال های 2017-2020 15.2 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. روز 24 نویبر چین یک کشتی به سرنشین را به کیهان فرستاد تا نمونه های از قشر ماه را برای تحقیق بیارد. ایستگاه چین A5 با موفقیت از کشتی جدا شده به مدار زمین وارد شد. انتظار می رود که کاوشگر یا کشتی تحقیقاتی کیهانی روز یکشنبه در روی ماه فرود می آید. در دوام دو هفته کاوشگر با جمع‌آوری نمونه های خاک و سنگ اقیانوس طوفان مشغول می شود که آن را دانشمندان بحری عظیمترین در قشر ماه می نامند و آن در قسمتی دیده شونده ماه جایگیر است. قبلا این ناحیه ماه تحقیق نشده بود. در صورت انجام موفقیت آمیز این هیئت، چین در 44 سال اخیر اولین کشوری خواهد بود که طرح انتقال نمونه های گیولوژی قشر روی ماه را انجام می دهد. مقامات روسیه می گویند در شرایط پاندمی نظام بهداشت روسیه در رژیم بسیار سنگین کار می کند، ولی با تاکید آنها وضعیت تحت نظارت است. در این باره سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف روز 24 نویبر در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
وضع بهداشتی تا رفت سنگین تر می شود. این یک چالشی است که همه کشورهای جهان با آن روبرو شدند. در تاریخ نوترین انسانیت با چنین چالش ها روبرو نشده است. نظام بهداشتی در یک رژیم بسیار سرباری کار میکند، ولی با این وجود بجز چند منطقه های دارای مشکل وضعیت در مجموع تحت نظارت است.
با اطلاع پژوهشگاه جان هاپکینز در روسیه شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس از 2.1 میلیون نفر گذشته، شمار فوتیده ها از 36.6 هزار نفر بیشتر میباشد. با وجود هشدارهای به تکرار مقامات در ایالات متحده آمریکا برای خودداری از تجلیل جشن سنتی شکرگزاری، خطر نادیده گرفته شدن این دعوت ها و افزایش حادثه های آلوده شوی به کرونا ویروس وجود دارد. 10 میلیون آمریکایی ها می خواهند امسال هم جشن را در حلقه آیله و نزدیکانشان پیشواز گیرند. در قیاس با ایالات متحده آمریکا، در مکزیک همسایه با سبب پاندمی کرونا ویروس کلیسای کاتولیکی روم مراسم عظیم زیارت مکان های مقدس دینی درگ و دلوپا را بکار کرد. رهبری شرکت عظیم هوایی استرالیا تخمین کرد که شرکت های انتقال دهنده بار در جهان احتمالاً بعدی دسترس شدن واکسینه ضد کرونا ویروس از مسافران طلب کنند که حتما سند امکانی را پیشنهاد کنند. آلان جویس، رهبری کل شرکت کوانتاس، روز 23 نویبر گفت در صورت جاری شدن چنین قرار آنها نیز آن را اجرا خواهند کرد. جویس در صحبت با تلویزیون محلی گفت ما تغییرات قاعده و مقررات را انتظار هستیم تا که به مسافران پروازهای بین المللی بگوییم که پیش از نشستن به هواپیما ام کرده شوند. او گفت چنین تدبیر برای مهمانهای از خارج به استرالیا سفر کننده و هم برای هموطنانشان که به خارج پرواز میکنند بسیار امری ضروری است. جویس گفت که داشتن شناسنامه ام کنی یک تجربه معمولی خواهد بود. افراد نامعلوم در شهر چلیابینسک روسیه ماشین یک ژورنالیست وبسایت خبری مستقل را آتش زدند. وبسایت znak.com گفت که خراب کردن ماشین ژورنالیست مارینا مالکوا با فعالیت کسبی او ربط دارد. حادثه شب گذشته رخ داد. با اطلاع از nak.com مالکوا در خانه بود که ناگهان صدای بلند مانند و ترکش را شنید و بعد آن دید که ماشینش آتش گرفته است. در نوارهای ویدیویی دو نفر ناشناس ثبت شدند که از مکان سوختار فرار میکنند. مالکوا با گزارشش درباره فساد در میان مقامداران و کارمندان حفظ قانون معروف است. در گزارش اخیری مالکوا شیوه برخورد مقامات با کووید 19 مورد تحقیق قرار گرفته است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رستم اکرمزاده از منصب رئیسی ناحیه رودکی برکنار شده به جای او عزیزالله اسمت‌زاده تعیین گردید. در فرمان رئیسی جمهور از 24 نوامبر گفته شده است که اکرمزاده را با سبب به وظیفه دیگر گذشتن از منصب گرفتند، اما خود او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت به هیچ وظیفه دیگر تعیین نکردند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برکناری اکرمزاده پس از 5 روزی نشر تحقیقات رادیو آزادی درباره تقسیم نادرست زمین در ناحیه رودکی اتفاق افتاد. رستم اکرمزاده روزی سه شنبه با کنایه بر رادیو آزادی گفت:
"خرکه رحمت رحمت امو مخلوط و بسیار مخلوط خوب مخلوط سرخیر مینادور رحمت مینادور شما رحمت برای کارکردی دارم."
ناحیه رودکی که شهر دوشنبه را از سه سمت پیچانده است، در 5 سال اخیر با خبرهای تقسیم غیرقانونی و فروش زمین شهرت یافته است. این را بار اول سال 2017 پرزیدنت تاجیکستان اعتراف کرد و با دستور او آن وقت در اینجا ستاد مشترک دادستانی کل و کمیته زمین تأسیس داده شد تا از فساد در تقسیم زمین پیشگیری شود. یک سال بعدش رحمان هنگامی به مقام رئیس ناحیه تعیین کردن رستم اکرمزاده از او خواست به این درد دوا یابد. در مقاله 5 روز پیش گپ درباره خانم با نام اف د میرفت که در ظرف 2.5 ماه در ناحیه رودکی صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. چند هم صحبت رادیو آزادی در حکومت ناحیه رودکی گفتند اف د همسر یکی از نزدیکان رئیس ناحیه رودکی است و محض برای همین خیلی زود و با نقض مقررات صاحب زمین گشت. رستم اکرمزاده رابطه خیش رو تباریش را با این زن رد کرده در شرح مسئله به رادیو آزادی گفته بود از حالتهایی که در مکتوب آمده است در حیرت مانده است و افزود بعضن چیزهایی می شود که ما عموماً به خبر می مانیم. رستم اکرمزاده 51 ساله در گذشته در منصبهای معاونی رئیس ناحیه باختر، حالا کوشانیان و جلال الدین بلخی کار کرده است. از سال 2017 تا 2018 نایب اولی رئیس ناحیه رودکی نیز بود. روزی سه شنبه رئیسان 5 شهر و ناحیه دیگر تاجیکستان، خاروق و اسفره، کانی‌بادام و شهر نو و مومین‌آباد را نیز عوض کردند. تغییراتی که مخالفان همواره تنقید میکنند و آن را بیشتر جای عوض کنی کادرهای کهنه مینامند.
اداره خدمات عمومی آمریکا روز دوشنبه با فرستادن نامه به جو بایدن پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که حکومت دونالد ترامپ آماده است تا روند انتقال قدرت را به طور رسمی آغاز کند. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شبکه تلویزیونی CNN که به این نامه دست یافته است در گزارش گفت این نامه اولین قدمی حکومت آمریکا برای اقرار به شکست دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی است. امیلای مورفی رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا تاکید کرد که کاخ سفید هیچ فشاری به او برای تأخیر در روند انتقال رسمی قدرت نآورده است و او بر اساس ترس یا جانبداری از کسی تصمیم نمی گیرد. خانم مورفی در نامه خود نوشته است که او به مستقلانه و بر اساس دلیل های موجود و قانون ها تصمیم گرفته است. چند ساعت پس از نشر این نامه دونالد ترامپ نیز در پیام تویتری آن را تایید کرد و گفت که از امیلای مورفی به خاطر تصمیم قوی و وفاداریش به کشور آمریکا تشکر میکند و او به خاطر رعایت منفعت ملی به خانم مورفی پیشنهاد میدهد که طبق آیین‌نامه ها عمل کند. آقای ترامپ در ادامه ادعا کرده است که خانم مورفی این مدت به خاطر شروع نکردن روند انتقال قدرت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تهدید شده است. دونالد ترامپ در نهایت تاکید کرده است که با وجود این نامه به شکایت های انتخاباتی خود ادامه می دهد. آقای ترامپ تا کنون پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی را به رسمیت نشناخته است و به هیچ دلیل و سند رقیب خود را به تقلب متهم کرده است. تأخیر در روند آغاز انتقال قدرت انتقاد سخت دموکرات‌ها و آقای بایدن را در پی داشت. آنها تأکید دارند که این مسئله با مبارزه حکومت آینده آمریکا با بحران کرونا ویروس تأثیر منفی خواهد داشت. در همین حال جو بایدن چند عضو کلیدی حکومت خود را معرفی کرده است. مطبوعات آمریکایی روز 22 نوامبر خبر داد که پرزیدنت منتخب جو بایدن یاور دراز مدت خود و دیپلمات سابقه دار انتونی بلینکن را به مقام کاتب دولتی ایالات متحده برگزیده است. در صورت موافقت سنت، بلینکن مسئول تحریر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با جهان بعد سیاست 4 ساله ترامپ می شود که گفته بود آمریکا در جای اول است. این سیاست باعث تا جای فاصله گرفتن ایالات متحده از شریکان بین المللی، اختلاف های دادگاهی و هم تا جای بر رقابت با شریکان سنتی خود گذاشتن واشنگتن گردید. اعلان اسم نامزد کرسی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا روز 24 نوامبر صورت می‌گیرد. در میان نامزدها به مقام‌های دیگر اسم جیک سالیوان که یک یاور نزدیک سابق کاتب دولتی هیلری کلینتون بود به مقام مشاور امنیت ملی پیشنهاد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گر برم نباشی می‌سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بود از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بود از ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
سال قبل در همین روز مردم تاجیکستان باری نخست رئیس جمهور کشور را انتخاب کردند. هرچند رحمان نبیف برنده این انتخابات تنها یک سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد، اما صاحب نظران این انتخابات را تنها رای دهی آزاد و دموکراتی در تاریخ تاجیکستان نوین عنوان میکنند. من اسکندر فیروز موضوع برگزاری این انتخابات را به بررسی گرفتم و جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان قهار محکموف بود که از سوی وکیلانی مجلس عالی کشور انتخاب و سپس در پی اعتراضهای خیابانی وادار به استعفا شده بود. مجلس عالی تصمیم گرفت انتخابات نوی پریزیدنتی را 24 نویبر سال 1991 برگزار کند. برای شرکت در این انتخابات 11 نامزد ثبت نام شدند که نیروهای آزادی خواه در اطراف دولت خدا نظروف کارگردانی سینما جمع آمده بودند. اما بیشتر از مقامات از نامزدی رحمان نبیف رهبری پیشین تاجیکستان شوروی حمایت میکردند. ابراهیم عثمانوف اون زمان استاد خبرنگاری در دانشگاه ملی تاجیکستان نفری با اعتماد نامزد رحمان نبیف انتخاب شده بود. با گفته وی قانونگذاری آن سالها برای ثبت نام نامزد جمع‌آوری تنها 10,000 امضا را تقاضا میکرد و به این دلیل 11 نفر توانستند در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کنند. جناب عثمانوف معتقد است که انتخابات سال 1991 آزادترین و دموکراتی ترین انتخابات پریزیدنتی در تاجیکستان بود.
خطاکشان در این بود که کادرهای درست انتخاب کردن نتوانستن به حکومت و کادرهای انتخاب کردهشون با اون کس خیانت کردن، اکثرتشون خیانت کردن. بعد چیزی خطاگی دیگری بسیار جدیتشون بود که دیویزی روسیه رو نگرفتن، حکومتی تاجیکستان ارمی نداشت.
نور تبرف نفری با اعتماد دولت خدا نظروف نامزدی دیگر در این انتخابات میگوید که هرچند طرفداران این نامزد تلاش های به خرج دادند ولی نتوانستند رحمان نبیف را شکست دهند.
این مسئله ای که این کس استفاده بردند از امکانات خودشان.
ساکنان بزرگسال تاجیکستان که شاهد این انتخابات پریزیدنتی بودند میگویند که رقابت های انتخاباتی در شرایط آزاد صورت گرفته بود و مردم امکان داشتند با برنامه انتخاباتی نامزدی خود آشنا شوند. باباجان کراموف آن زمان معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان میگوید که در برنامه های تلویزیونی برای همه نامزدها شرایط برابر داده شده بود. وی مجری برنامه بحث ها یا دیبت نهایی نامزدهای انتخاباتی در تلویزیون تاجیکستان بود.
در اون برنامه دولت خدا نظروف شرکت داشت، لیکن متاسفانه رحمان نبیف با اثر بیماری اشتراک نکردن، لیکن جاشان خالی بود. برنامه مستقل تلویزیونی بود.
با این وجود دولت خدا نظروف و جانبدارانش تا حال این انتخابات را پر از تقلب می دانند. خود دولت خدا نظروف در صحبت با رادیو آزادی گفت که شرایط آنها را وادار کرد تا از اعتراضهای گسترده خودداری کنند.
مثال با ما امکانیت ندادند که با انتخاب کنندگان در بعض منطقه های تاجیکستان آزادانه با خوری ها گذرانیم. و غیر از این حساب کتاب خاتمویه ویم البته ندرست بود، چونکه بعد انتخابات دو سه ماه دیگر با بولتنایی که اونا قیچی نزدگی بودند در بازارها مول می فروختند.
رئیست جمهوری رحمان نبیف در پی خشونت های داخلی در تاجیکستان زیاد طول نکشید و حدود یک سال بعد از پیروزی در انتخابات نیروهای مخالف او را به نوشتن عریضه استعفا مجبور کردند. اما سیاست شناسان می گویند که انتخاب نادرست کادرهای رهبری و نداشتن ارتش ملی در کنار خیانت برخی از ساختارهای انتظامی سبب اصلی ناکامی پریزیدنتی رحمان نبیف شدند. اما پایان ریاست جمهوری رحمان نبیف به جنگ داخلی تاجیکستان پیچید که بیش از 130 هزار کشته بر جا گذاشته صدها هزار نفر گریزه شدند. خود رحمان نبیف 11 اپریل سال 1993 در منزلش در شهر خوجند در شرایط مرموز جان باخت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
لایحه نوی سرقانون یا کنستیتوسیای قرغیزستان که به پرزیدنت صلاحیت های بیشتر را پیش بینی کرده است مورد انتقاد جامعه قرار گرفت. این طرح حالا به بررسی عموم گذاشته شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. قرغیزستان را که جزیره دموکراتیه در آسیای مرکزی مینامیدند اکنون با همسایه کشورهای نزدیکش مثل تاجیکستان و ترکمنستان مانند میکنند، با کشورهایی که در آن نظام اوتوریتری شکل گرفته است. در قرغیزستان پس از انتخابات بحث برانگیز پارلمانی روز 4 اکتبر و تغییر یافتن حکومت، لایحه نوی کنستیتوسیا را در بررسی عموم قرار دادند. از قبل اعلان شده بود که طرح نوی سرقانون از سوی 80 وکیل پارلمان تهیه می شود، اما بعدا چند دپوتات از شرکت در تهیه طرح تغییر سرقانون خودداری کردند. حالا معلوم نیست که شکل نوی قانون اساسی این کشور را کی نوشته است. در تحریر نوی کنستیتوسیا تلاش اساسی به بیشتر کردن صلاحیت های پرزیدنت روانه شده است. طبق این لایحه همچنین شورای مردمی یا قرولتای تأسیس می‌یابد که وظیفه مقام عالی مشورتی و هماهنگسازی را اجرا می‌کند. محض همین دو بند در طرح سرقانون نو از سوی سیاستمداران و فعالان و حقوقشناسان و برخی از قانونگذاران هدف تنقید شدید قرار گرفتند. پیشنهاد کلان تغییر دادن ساختار سیاسی کشور از جانب وکیلان دعوت ششم صدا داد. وکیلانی که فعالیت قانونی آنها را بسیاری حاضری شبه همه برند. وکالت آنها 28 اکتبر به پایان رسید، اما در پس منظر تظاهرات و نارامی ها دراز کرده شد. طبق لایحه نوی کنستیتوسیا، پرزیدنت برای 5 سال انتخاب می شود. این در حالی است که در قانون اساسی فعلی این مهلت 6 سال پیش بینی شده است. اما جالب این است که در شکل روسی و قرغیزی سرقانون تفاوت ها مشاهده شده است. در متن قرغیزی قانون اساسی گفته شده است که یک نفر نمی تواند دو مرتبه پرزیدنت انتخاب شود، ولی در متن روسی آمده است که یک نفر نمی تواند بیش از 2 دوره رئیس جمهور انتخاب گردد. زبان دولتی در این کشور قرغیزی است. زبان روسی همچون زبان رسمی استفاده می شود. بنابر طرح قانون اساسی نو، برای پرزیدنت که روز 10 ژانویه در انتخابات پیش از مهلت پیروز می گردد، این دوره اولی رهبری او دانسته می شود. طبق لایحه پرزیدنت رهبری حاکمیت اجرایه خواهد بود. توسعه صلاحیت های پرزیدنت از جمله دادن حق برگزاری رای پرسی به او نیز زیر تنقیدند. برخی از سیاستمداران هم قرغیزستان معروف با نام جزیره دموکرات در آسیای مرکزی را اکنون به همسایه های در منطقه که سروران اوتوریتری آنها قانون اساسی را به منفعت خود تغییر دادند مانند میکنند. وارد کردن قرولتا یا شورای مردمی به لایحه نوی سرقانون قرغیزستان بسیاری ها را به یاد خلق مصلحتی یا شورای مشورتی ترکمنستان میبرد. در ماده 7 لایحه آمده است که مقام عالی مشورتی توصیوی و هماهنگسازی قرولتای مردمی یا شورای مردمی میباشد. در قانون اساسی عملکننده قرغیزستان قرولتای مردمی چنین مقام ندارد، اما کارشناسان آن را قدمی به سوی مانند شدن به یک جامعه دیکتاتوری میدانند. در لایحه قانون اساسی گفته می شود که قرولتا یا شورا در مسائل مهم دولتی و جمعیتی و حقوق و آزادی های آدمان قرار قبول کرده برای بررسی به نهادهای دولتی ارسال می نماید. همچنین گفته می شود که نمایندگان شورا به پرزیدنت آید به سمت های اساسی سیاست داخلی و خارجی دولت پیشنهاد ها می کنند. قبلا در این باره صادر جباروف که برای پیشبری نامزدیش از منصب سروزیری استعفا داد و دیگر اجرا کننده وظیفه پرزیدنت هم نیست ابراز نظر کرده بود. ضمن بازدید از منطقه جلال آباد او گفت که شورای مردمی واسطه مؤثری نظارت حکومت خواهد شد. بحث ها اطراف شورای مردمی سری هر چند وقت در جامعه قرغیزستان رو میزند. در جلسه شورا ماه فوریه امسال پیشنهاد شده بود که برای تغییر دادن شکل اداره کنی سیستم انتخاباتی و نقش دولت رای پرسی برگزار شود. همچنین لایحه قانون درباره شورای مردمی در بررسی عموم گذاشته شد. در گذشته برخی از سیاستمداران پیشنهاد کرده بودند که شورای مردمی به پلته بالای پارلمان تبدیل داده شود. پس از انقلاب سال 2010 قرغیزستان به شکل اداره کنی پارلمانی گذشت.
توما توماس باخ پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی در سامیت بیستگانه بزرگ سخنرانی کرد. روزی 24 نوامبر در تاجیکستان همچون روزی پرچم ملی تجلیل شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. پرزیدنت کمیته بین المللی اولمپی توماس باخ در سامیت بیستگانه بزرگ که با تشبث عربستان سعودی تشکیل و طریق آنلاین صورت گرفت سخنرانی کرد. وی گفت ورزش می تواند حیات را نجات دهد. در جریان این بحران کرونا ویروسی همه ما دیدیم که ورزش برای سالمی جسمانی و روحی تا چی اندازه مهم است. سازمان جهانی تندرستی این را با امضای یک سازشنامه همکاری با کمیته بین المللی اولمپی اعتراف کرده است. غیر از این ما آماده هستیم که در معرکه امگذرانی جهانی سهمگذار باشیم. اظهار داشت باخ هنگام سخنرانیش در سامیت که آن را سایت رسمی کمیته بین المللی اولمپی اقتباس آورده است. رهبری کمیته بین المللی اولمپی افزود ما از این بحران یک درس مهم آموختیم. به همبستگی بیشتر نیاز داریم. ما به زودی این نمایش یک دلی را در بازی های موقوف گذاشته اولمپی و پارالمپی توکیو 2020 جشن می گیریم. این بازی ها یک نشانی قوی همبستگی، استواری و وحدت انسانی خواهند بود. توماس باخ از شرکت کنندگان سامیت بیستگانه بزرگ خواهش کرد که بی‌طرفی سیاسی بازی های اولمپی و کمیته بین المللی اولمپی را دستگیری کنند. طبق گزارش مطبوعاتی کمیته بین المللی اولمپی، سران کشورهای بیستگانه بزرگ از بازی های تابستانه اولمپی و پارالمپی توکیو، اینچنین بازی های زمستانه سال 2022 در پکین پشتیبانی قوی کردند. خبری دیگر، روز 24 نوامبر در تاجیکستان همچون روز پرچم ملی تجلیل شد. ورزشکاران تاجیک چون در مسابقه های بین المللی پیروزی به دست آورند، برابر صدا دادن سرود ملی پرچم دولتی نیز افروخته می شود. موزونه چوری و مشتن معروف تاجیک که حالا در کمیته ملی المپی تاجیکستان کار می کند، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اما ورزشگر رو میدوند چخیل پرچم برای ورزشگر در مدی اول میستد و چخیل قوت و قدرت برای ورزشگر پرچم میتید.
باید گفت که پهلوانان تاجیک در عرفه روز پرچم ملی در مسابقه قهرمانی سامبو جهان در سربستان به نتیجه های بلند نائل شدند. اکمل الدین کریموف برنده مدال نقره قهرمانی جهان اوید به سامبو ورزشی ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در تمام مسابقات جهانی و آسیایی جای اول شدم و کوشش میکنم حرکت میکنم که در آینده یک مرتبه چمپیون جهان در بین کلانسالان شوم.
ورزشکاران تاجیک برای دریافت راحت ها و بازی های تابستانه اولمپی در توکیو تلاش دارند. تا امروز تنها دو ورزشکاری تاجیک، بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در رشته بوکس صاحب راحت ها به اولمپیاده توکیو گردیدند.
برگی درختان بالیش میکستن روز از کاهی خورشیدی خستن برگی درختان بالیش میکستن در طرفی گلخن از آبی آتش نوش جامی با هم شستن با هم آسایشیدی، آسایشی جان، آسایشیدی، هر دم غنیمت آرامشیدی، آسایشی جان، آسایشیدی، برگ تیره زن آهیست جویا عشق است یارو آرایشیدی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید و من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
تاجیکستان در سال آینده 2021 بیش از نیم میلیارد دلار از خارج قرض گرفته نیست. چرا برق نیست؟ برق تاجیک از تعمیر در خطا میگوید. کارشناسان به این ادعا باور ندارند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروناز روح‌الله خواهیم شنید.
بانک آسیای رشد با هدف تقویت بی‌خطری راه و حضور بیشتر زنان در اقتصاد به تاجیکستان 67.49 میلیون دلار گرانت یا قرض بی‌بازگشت جدا می‌کند. مسئولان بانک آسیای رشد گفتند تاجیکستان برای بورکشانی بین‌المللی و داخلی و مسافرکشانی بیشتر به نقلات اتومبیلی تکیه می‌کند، اما قسمی راه‌های ماشین‌گرد کشور خراب و خطرناک بوده به تأمین روزگار و فعالیت‌های هر روزه مردم خلل می‌رساند. با گفته مسئولان بانک آسیای رشد، این طرح با تحکیم شبکه‌های راه‌های ماشین‌گردی تاجیکستان مدد خواهد کرد. طرح دو قطعه راه در ولایت ختلان را در بر می‌گیرد، از دنگره تا اخمزور و از خولبوق تا کنگورت. در این مسیر روزانه صدها ماشین سبکره و باربر حرکت می‌کنند. این برنامه همچنین دسترسی زنان به کمک‌های مالی برای راه‌اندازی تجارت‌های نو را در نظر گرفته است. سالانه صدها زن بر اساس قرض‌های سازمان‌های مالی بین‌المللی طرح‌های خرد و میانه تجارتی را راه‌اندازی می‌کنند. بانک آسیای رشد دوام 10 سال‌های اخیر صدها میلیون دلار به طرح‌های گوناگون در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. کمیته رشد سیاحی تاجیکستان میگوید که برای حل یک مشکل جدی ساکنان صدها تشناب و حاجتخانه‌های عمومی ساخته به استفاده دادند. اما صحبت خبرنگاران با مسافران و مردم عادی در گوشه‌های گوناگون نشان داد که نگرانی از کمبود تشناب و وضع بدی آنها زیاد است. در کمیته رشد سیاحی تاجیکستان گفتند در همکاری با حکومت‌های محلی در منطقه‌های گوناگون تشناب‌های جمعیتی ساختند که سیاحان و مهمانان امکان استفاده از آنها را دارند. از این نهاد در یک پاسخ خطی گفتند که در مجموع در راه‌ها و مبزه‌های سیاحی بیش از 400 تشناب ساخته شده است. در نامه رسمی کمیته رشد سیاحی گفته شده است در ولایت مختار کوهستان بدخشان نزد راه ماشینگرد برای رشد انفراستراکتورهای سیاحی 25 عدد تشناب، در ولایت ختلان 191 عدد، در ولایت سوخت 137 و در مبزه‌های سیاح گذری وادی رشت دوشنبه لخش 63 عدد تشناب مورد استفاده قرار داده شده است. اما مهمانان و ساکنان از ناکافی بودن تشناب‌های جمعیتی و شرایط بدی آنها صدا بلند می‌کنند، هرچند حالا در عهد پاندمی حضور سیاحان خارجی زیاد به نظر نمی‌رسد، ولی مسافرانی که از یک منطقه به منطقه دیگری شهر و نواحی به مهمانی می‌روند می‌گویند احوال تشناب‌ها بد است. رهبر شرکت عظیم هوایی استرالیا تخمین کرد که شرکت‌های انتقال دهنده بار در جهان احتمالاً بعد از دسترس شدن واکسن‌های ضد کرونا ویروس از مسافران طلب کنند که حتماً سند امکانی را پیشنهاد کنند. آلان جویس رهبر کلی شرکت قمتس روز 23 نوامبر گفت که در صورت جاری کردن چنین قرار آنها نیز آن را اجرا خواهند کرد. جویس در صحبت با تلویزیون محلی گفت ما تغییرات قاعده و مقررات را انتظار هستیم تا که با مسافرانی پروازهای بین‌المللی بگوییم که پیش از نشستن به هواپیما ام کرده شوند. او گفت که چنین تدبیر برای مهمانهای از خارج به استرالیا سفر کننده و هم برای هموطنانشان که به خارج پرواز میکنند بسیار امری ضروری است. جویس گفت که داشتن شناسنامه امکانی یک تجربه معمولی خواهد بود. شرکت استرازینیکا گفت آزمایش های واکسین نوی این شرکت در مقابل کووید 19 90% موثر بوده است. این آزمایش ها در بریتانیا در نزد آزمایشگاه اکسفورد برهمانده شدند. این نتیجه ها در حال اعلام می شود که در جهان شمار آلوده شده ها با کرونا ویروس از 58 میلیون نفر گذشته 1.4 میلیون نفر جان دادند. خبری مذکور در حال نشر می شود که در ایالات متحده آمریکا رقیبان دانشمندان بریتانیایی از شرکت های پفیزر و مدرنا در باره مؤثریت 90% واکسین های ساخته اونها خبر دادند. روسیه و چین گفتند که واکسین های خود را پیشنهاد می کنند ولی در زمینه امنیت و مؤثریت اونها هنوز سوال زیاد است. متخصصان طب در جهان می گویند که برای مبارزه با کووید 19 واکسین زیاد لازم می شود.
سروینا زیرهولا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. تاجیکستان در صدد از سال 2021 از کشور و سازمانهای خارجی 562 میلیون دلار قرض بگیرد. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه برنامه قرضگیری بیرونی دولتی برای سال 2021 و دورنمای نشان دهنده های آن برای سالهای 2022-2023 در نزد وکیلان مجلس نمایندگان در این رابطه اظهار نظر کرد. بر ضمن این مقدار قرض دولتی به گفته وزیر تاجیکستان 289 میلیون دلار گرانت و یا مبلغ به بازگشت از سازمان و کشورهای خارجی به دست آورده نیست. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2020 به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است که آن به 43.3% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. با گفته فیض‌الدین قهارزاده اکثریت قرضهایی که دولت در سال 2021 به دست آورده نیست برای تجدید و رشد ساحه انرژتیک مصرف خواهد کرد. از جمله با گفته وزیر تاجیکستان سال آینده از بانک شوئیسری کردیت سوئیس و آلمانی لندس بانک بادن برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 340 میلیون یورو قرض می‌گیرد. با افزایش قرض خارجی همچنان خراجات بودجه کشور هم برای بازگردانی آن بهره و خود پرداخت مبلغ قرض سال از سال می‌افزاید. از جمله سال 2021 تاجیکستان از بودجهش برای برگرداندن قرض و فایزهای خارجیش 213 میلیون دلار، سال 2022 238 میلیون دلار و سال 2023 243 میلیون دلار خرج خواهد کرد. به عبارت دیگر تاجیکستان برای بازگردان قرض خارجی مبلغی را از بودجهش مصرف میکند که از کل خراجات کشور برای نگهداشتی تندرستی مردم بیشتر است. سرچشمه های جلب مبلغ های خارجی از 16 منبع معمولی یعنی شریکان رشد تاجیکستان پیش بینی شدند. قرض ها از بانک جهانی، بانک آسیا رشد، بانک اسلامی رشد، فوند اوپک، فوند کویتی رشد، فوند سعودی رشد و بانک اروپایی سرمایه گذاری از 20 تا 40 سال با معیار فایز سالانه از 0.75 تا 2% و با دوره امتیازناکی برگرداندن قرض های اساسی از 4 تا 10 سال جلب گردیدند. قرض ها از اکسیم بانک چین از 20 تا 25 سال با معیار فایزی سالانه 1.5 تا 2.5% و با دوره امتیازناکی برگرداندن قرض های اساسی از 9 تا 11 سال جدا گردیدند. قرض ها از بانک اروپایی تجدید و رشد جلب گردیده نیز امتیازناک بوده. مبلغ ها با معیار فایزی لیبر جمع 1% جدا گردیده، در برابر آنها مبلغ های گرانتی نیز جدا شدند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی را میشنوید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. با آغاز سردی ها و باریدن برف اول در تاجیکستان شکایت مردم از نبودن برق و خانه های سرد و تاریک خیلی زیاد شد. ساکنان منطقه هایی که با کمبود نیروی برق روبرویند میگویند در تاجیکستان تقریبا 20 سال باز از تیر ماه تا اول بهار محدودیت نیروی برق جاری بود. حکومت سال 2017 اعلان کرد که لیمیت یا طریق رجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، ولی مردم میگویند هنوز هم کمبودی برق احساس می شود. ساکنان نمی دانند که چرا با وجود قسمان به کار در آمدن دو چرخه اول نیروگاه راغون در خانه های آنها برق نیست. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک این عامل را به تعمیر در خط های برق ربط داد، اما ساکنان به این ادعای برق تاجیک باور ندارند. پس چرا ساکنان با برق پوره تامین نیستند؟ در این رابطه صحبت داشتیم با حامد جان عارفوف، انرژتیکی سابقه دار، سابق کارمند شرکت برق تاجیک، و از او نخست پرسیدیم که ساکنان به تعمیر در خط ها باور ندارند، سبب اصلی کمبودی برق در چیست؟
روگون ساختای شده است. اما آبان وارد نو ساختن که برای روگون. همین دوتا اگریگات از چی کار میکنند؟ همین آبان وارد نو کمش خوزینا در 70 متر هست بلندش. همون پیرمیش که میگوش که
بله بله.
پیرمیش که این یک قسمی پلاتین وقتی که تمام شد این یک قسمی پیشانگیش میشود. از همون خوزی کار برندهی شدین دوتا همون ادلیگات 6-5 اول 6-5 در آوردن. همون همون کار کسی این طرف آب در کار بعد آب در کار خود نورک با اساسا برق از نورک میگریم. بعد اینجا خیلی میگویم که همین سال گویم که 2020 سرگز بود برق کم بود برف کم بود برای همین هم برف کم بود هم تابستان جدو گرم نبود. تو اگر می ساده برف کم شد لیکن تابستان گرم شد افتاب بسیار گرمی کرد همه پیریخ ها آباشه می کرد. من آبانبال نورک پر کدر ممکن می شود. اینا می گوید هم برف کم بود هم با خطر سخت گرم نشد هوا. برای همین گویو که جام نکردن هم نورد با هم وای با این.
ببینید اینجا برخی از همصحبتان ما در صحبت‌های غیر رسمی در شرکت برق تاجیک میگویند که کمبودی نیروی برق بنابر کم آب شدن دریای وخش وابسته است. شما در این رابطه چی نظر دارید؟
این بعضن همیشه میشود که اینا در پروسش نمیگم مجبور میشود نمیگون برای که بابا میگون نگوید در پروسس.
ازبکستان خب قزاقستان به نظرم دارد ازبکستان اونا ساختمانی همون ایس اساس یعنی اتمی الکتروستانسی اونا آغاز کردن قریب دو سال پیش. آیا به فکر شما در شرایط تاجیکستان همین خیل پروژه فکر کردنش ضرور هست یا نیست؟ اتم الکتروستانسی ها که مثلا نمیدونم این افتابی و بودی این خیل چیزا الٹرناتیو هم یا که برای ما فقط باید تمام ریسورس برای همین گیدرا الکتروستانسی سر شود به نظرت؟
نه خوزرک با ما با گیدرا هم از اون نغاطب نه یک سلوات شد گیدرا نظر با دیگر هم از زون میگلدم. سبستویمش یک کلاوات چس همون گس 0.04 خند میشوگیدیم ده؟ این طوریک سو با سبستویمش. اکنون خیمتار میخیلی که سبستویمش 0.04 در میشوگیدیم اگر از افتاب و دیگر گیر و خیمتار میشوگیدیم. چون میکنیم اتم استانسه با اینو دروغ میگون اتم استانسه رونتر نیست تو اینو مجبورن اینو بوران هست چوز بیشتان بوران نیست می بوران سیر از ران سیر با هل اوزو زوری کسین اکنون ویا پلانشون بیشور ده ویا ترخی کدنی کدنی بسی نمیرسد اینو با برای همین اینو مجبورن اتم نمیسوان چون که آب
حامد جان عارفو بود که در مورد سبب های لیمیتی برق در تاجیکستان صحبت میکرد. تشکر. تشکر از حامد جان عارفوف که در مورد سبب های کمبود نیروی برق در تاجیکستان صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
студия مرکزی رادیو زودیز و شما برنامه اخبار رو تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 24 نوامبر چنین است: کرونا ویروس و التهاب شش که هر از بین ما برد. روی خط رادیو زودی اوید قربانیان بیماری همگیر در تاجیکستان. نگاهی به تاریخ، چرا با وجود ناکامی ها اولین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان را موفق مینامند؟
یکمین انتخابات ما به یک چیز بسیار مهم موفق بود. صدی پیش از انتخاباتی نداشت.
معاش پرسیدو در بالا ماند و یا شکایتی آموزگاری در شهر وعدت از دغل گفتاری رهبرش.
نیروی ذهنی و دیگر صفات های مثبت انسانی که خاص رهبر است به اینابت گرفته نمی شود.
امروز با فرمان پرزیدنت تاجیکستان رستم اکرمزاده از منصب رئیس نوئی رودکی برکنار شد. به جای او عزیزالله اسمت‌زاده تعیین گردید. اکرمزاده در صحبت تلفنی با رادیو زودی گفت او را به هیچ وظیفه دیگر تعیین نکردند. برکناری اکرمزاده پس از 5 روز نشر تحقیقات رادیو زودی درباره تقسیم نادرست زمین در نوئی رودکی اتفاق افتاد. این نوئی در 5 سال اخیر با خبرهای تقسیم غیرقانونی و فروش زمین شهرت یافته است. در خلای رادیو زودی حرف در برای خانومی می رفت که در ظرف دوونی مد در این نوحیه صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. اینچنین امروز رئیسان خروق و اسفراک، کنی بودوم و شهری نو و مومین آباد روی وز کردند، تغییراتی که مخالفان همواره تنقید میکنند و آن را بیشتر جوی وز کنی کدرهای کهنه مینامند. به اطلاع رسمی در 7 ماه گذشته در تاجیکستان 86 کس از کرونا ویروس نو جان باختند. بعضی از ساکنان و متخصصان آمار واقعی را بیشتر از این میدانند. رادیو آزادی روی خط آنهایی را ترتیب داد که بنا به تصدیق پیوندان و دوستانشان و نوشته رسانه ها از بیماری کووید 19 و التهاب شش ففتیدند. ضرورت تهیه این روی خط در آن است که حکومت تاجیکستان تا ماه اپریل سال جاری وجود این بیماری در کشور را اعتراف نمیکرد. تا هنوز هم میخواست بیماری و تلفات از آن روشن نیست. همکارم کیومرسی اتو روی خط رادیو آزادی حضور داشت در تهیهش و حالا از او میپرسیم که چگونه آن را جمع آوردند.
تشکر شهلا. تا این دم ما نامی بیش از 220 کس را جمع آوردیم. خبرنگاران ما با خویشاوندان اکثری قربانیان در تماس بودند. به خبری رسانه های دیگر نیز در این باره ما تکیه کردیم. با این حال باید گویم که فهرست پوره نیست، چون از یک طرف نمایندگان وزارت تندرستی نام و نسب ففتیده ها را آشکار نمیکنند، از طرف دیگر خود نزدیکان بعضی از ففتیده ها نیز نمیخواهند که در این باره آشکارا گپ زنند. با این حال در شبکه های اجتماعی و رسانه های دیگر تقریبا هر روز درباره ففتیده این یا آن نفر بر اثر کرونا ویروس یا التهاب شش خبرها نشر می شوند و ما حتما برای پوره کردن رخت کار خود را ادامه خواهیم داد. یعنی این آخری کار نیست.
بله کامرز گفتید که مقامات نامناسب قربانیان را آشکار نمی کند. آیا بار به آنها مراجعه شده است یا نه؟
از آغاز پاندمی کووید 19 تا این دم برای دقیق کردن آمار قربانیان و افشای نامناسب آنها چند دفعه به وزارت تندرستی و نهادهای دیگر مراجعه شده است، اما اکثر نامه ها به جواب ماندند یا که کامل نیستند. به هر حال در چند حالت مقامات بعضی از ناحیه های کشور خواسته یا ناخواسته نام بعضی از قربانیان را آشکار کردند و ما آنها را نیز در فهرست خود وارد کردیم. برای مثال در یکی از خبرهای وابسته به کمک مقامات به آیله های قربانیان بیماری در ولایت سوغ نوشتند که دلارام نورمتوا ساکن جماعت نوکت ناحیه سپیتامین از بیماری التهاب شش یا پنیومنیا فافتیده است، یا که نمایندگان اداره تندرستی شهر پنجکند در پاسخ به نوشته رسانه ها نام و نسب پنج قربانی را با جزئیات بیماریشان نشر کردند. ولی این خیلی کم است.
بله ببین کامرس، ظاهرا واکنش به صورت کووید 19 قانع کننده نبود و مقامات نیز آن را درک کرده و چند ماه پیش طوری میدونیم وزیر تندرستی برکنار شد. همین گونه چندین منصبدار بلندپایه ساحه تندرستی هم از وظیفه گرفته شدند. آیا بعد این وضعیت تغییر یافت یا نه؟
ظاهرا وضعیت تغییر نکرده است، چون در تاجیکستان مثل کشورهای دیگر نشست های هر روزه ستاد مبارزه با کووید 19 دایر نمی گردد و معلومات درباره وضع بیماری کرونا ویروس نو هنوز هم کافی نیست. از این رو تحقیقات ما ادامه می کند. با استفاده از این فرصت از بیننده ها می خواستم که اگر درباره قربانیان بیماری کرونا ویروس و التهاب شش معلومات دارند، خبر دارند، لطفا با عکس های آنها به ما فرستند تا روی خط پره و تلفات از کرونا ویروس در تاجیکستان معلوم یا که روشن شود.
بله سپاس کامرس برای صحبت. بینندگان عزیز یاد راست می شوم که روی خط رو می توانید روز چهارشنبه در سامونه ما ببینید و طوری کامرس گفت برای پوره شدنش ما هم می توانید به رادیو زودی یاری کنید. این برنامه خبری رادیو زودی است. دقیقا در همین روز یعنی 24 نوامبر سال 1991 ساکنان تاجیکستان بار نخست به طور عمومی مردمی رئیس جمهوری کشور را انتخاب کردند. رحمان نبیف برنده این انتخابات تنها یک سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد. اما صاحب نظران این انتخابات را یگانه رای دهی آزاد و دموکراتی و سرنامزد در تاریخ تاجیکستان نوین عنوان میکنند. برادر یوسف تاریخ را ورق گردان کرد.
راسو 29 سال پیش تاجیکستان شاهد نخستین انتخابات پرزیدنتی شده بود. سال 1991 کشوری که در روزهای اول استقلالیتش قرار داشت راه نوی انتخاب رهبرش را تجربه میکرد.
یک کمین انتخابات ما به یک چیز بسیار مهم موفق بود. صدی پیش از انتخاباتی نداشت. ما حدود 5% داریم برای با قید گرفتن نامزد. در اون وقت بود، لیکن 10,000 آواز بس بود که اون آدم رو به قید گرفت. اگر 10,000 آواز جمع کرده تواند اونا به قید میتن و من همین 9 کس 10 کس این مقدار آواز رو جمع کرده توانستند و اونها نامنویس شدند.
در انتخابات پرزیدنتی رقابت اصلی میان دو نامزد رحمان نبیف رئیس شورای عالی تاجیکستان و دولت خودنظرف کارگردان معروف سینمای تاجیک صورت گرفت. رحمان نبیف با کسب 56% پیروز شده بود.
مثلا من طرفدار دولت بودم، هرچند که زور زدیم 30% آواز گرفتیم، این زیاد نشد.
جانبداران آن وقته رحمان نبیف میگویند در انتخابات پرزیدنتی تقلب صورت نگرفته بود و نامزدشان در یک رقابت جدی پیروز شده بود.
من نمیدونم تقلب کاری در انتخابات تو چه حد شد، لیکن حقیقت اون است که ما بعد اون هم هیچ وقت این خیلی انتخابات آزاد نداشتیم. ما بسیار کوشش میکنیم، ما همه وقت کوشش میکنیم، نداشتیم. زیرا هر نامزدی که پیشنهاد شد، نامزدی بغیر از دو نفر، نامزدی حقیقی بود که پیشنهاد شد.
شاهدان عینی معرکه تبلیغات نامزدها در انتخابات پرزیدنتی را خیلی گرم و پرجوش توصیف میکنند. نامزدها به مقام پرزیدنت در آن سال روبرو ملاقات و بحث میکردند، غیر از رحمان نبیف.
مجلس شورای اولی که 23 سپتامبر شد و در اونجا همه امیدوارن که قانون شکنی بسیار شد. شما اگر پرزیدنت شوید نسبت همین قانون شکنی چطور میبینید؟ میبخشید و به همه تون من فقط آرزو میکنم.
تشکر.
قانون حاضر شکسته است محترم ژورنالیست. حاضر این همی قانون نیست مودم. میگن که قانون است یک قانون نیست. همی حاضر میبرد حاضر پایمالش میکنن. اگر من رئیس جمهورشم گپم از دهنم برامد قوه قانون بمیدروید. اگر کسی قانون شکنی میکرد ممون زمان جزاشم بگیرد. این پرلمان مرلمان همش گومه شود. همش گومه شود ایساری نو میشود.
اما جانبداران دولت خود نظروف و خود او نیز حالا انتخابات پرزیدنتی سال 1991 را پر از تقلب و قانون شکنی میدانند.
این مسئله ای که این کس استفاده بردند از امکانات خودشان.
برنده انتخابات پرزیدنتی رحمان نبیف حتی یک سال هم در مقام پرزیدنت کار نکرد.
رحمان نبیف خطاگیشون در چیز دیگر بود. خطاگیشون در این بود که کادرهای درست انتخاب کردن نتوانستند به حکومت. و کادرهای انتخاب کردهشون با اون کس خیانت کردن، اکثرتشون خیانت کردن. بعد چیزی خطاگی دیگری بسیار جدیتشون بود که دیویزی روسیه رو نگرفتن. حکومتی تاجیکستان ارمی نداشت. شما تصور میکنید که سال 1992 در زمان حکمرانی رحمان نبیف در تاجیکستان ارمی حکومتی نبود، عموما ارمی نبود.
سال 1992 در تاجیکستان جنگ شهروندی شروع شد. مخالفین حکومت را به دست گرفتند و در ماه سپتامبر همان سال رحمان نبیف هنگام فرار از دوشنبه در فرودگاه از سوی نیروهای مخالفین بازداشت و مجبور کرده شد که از مقام پرزیدنتی استعفا دهد.
برنامه خبری رو ادامه میدهم. یک آموزگار مکتب موسیقی شهر وحدت بابت دغل گفتوری مدیر شعبه فرهنگ به حکومت شهر شکایت برده است. به ادعای این آموزگار بارون دشنام و حقارت از جانب مقامدار بعد آن به سرش ریخته است که در مورد پرداخت مبلغ رخصتی اش صدا بلند کرده است. طرف دیگری بس این حرف رو به پایه میخواند. علی شیر ظریفی و افسانه اکبرشویی و موضوع رو پیگیری کردند.
جمشید ستاروف آموزگار مکتب موسیقی به نام فاضل صالحی شهر وحدت میگوید مناسبت دغلانه مدیر شعبه فرهنگ این شهر او را نگران نموده است.
گپای قبیه که در انسانیت توغری نمیگیره آخی. خیلی نمیم تو وقتی من هستم خودت هیچ که نیستی که تو میری جاجا. همین کشید که پس از رخصتی مهنتی از کور سرکدن را ننویستم. رفتم گفتم من روزی حجت های برای بتین. من میرم دیگه جدا کار میکنم با ترسیدن از سببی که به سود مراجعت میکنم گفتن اینا چونش کنم با گیرتن خیبان نویستن ساعتی کاری 24 ساعت گفتن نکه در اصل وقتی ماهوش هم میگیرم ماهوش کم حساب میکنم میگه 22 ساعت نویستن.
این مکتب موسیقی تابع شعبه فرهنگ وحدت بوده به قول ستاروف پس از یک شکایتش در مورد مزد معاش رهبر این اداره او را با تهدید از کار راندن دشنام و حقارت کرده است. ارکامو میرزوی و مدیر شعبه فرهنگ شهر وحدت ادعای ستاروف را بی اساس دانسته تاکید نمود که او را تنها نصیحت کرده است. او روز 20 نوامبر گفت با دلیل در رخصتی بودن نمیتواند در این باره صحبت بیشتر کند. محمود شاه کبیرو روانشناس تاجیک بر این نظر است که دغل گفتاری میان رهبر و کارگر در زمینه افسردگی و عصبانیت به میان می آید و در شرایط پاندمیای کرونا ویروس چون این حالت ها را بیشتر مشاهده کردن ممکن است.
به سبب احساسی شدن این مناسبت ها بین رهبران، بین کسانی که زیردستان آنها هستند، این البته در دوره پاندمیای کرونا ویروس قرار داشتن بشریت است که تمام مناسبت های اجتماعی، روانی، اقتصادی، معنوی انسان ها را یک تکان داد.
برخی حقوق شناسان در باره عامل های دیگری صحبت می کنند که به دغل گفتاری بعضی رهبران زمینه می گذارد.
ضمنی تعیین رهبر در کارخانه مؤسسه ها یا در مقامات مربوطه دولتی نه به استعداد و لیاقت و قابلیت مادرزادی آنها متوجه میشند، اینچنین نیروی ذهنی و دیگر صفات های مثبت انسانی که خاص رهبر است به انابت گرفته نمی شود.
روز 23 نویبر در فدراسیه اتفاق های کسبه مستقل تاجیکستان گفتند عرض و مراجعت کارمندان در مورد مزد معاش و برقرار سازی به جای کار به این نهاد می رسد، ولی در باره دغل گفتاری رهبران شکایت دسترس نکردند.
من دریاد ندارم راستگاب چون این مسئله ها رو، لیکن اگر عریضه های شوند که این مسئله ها در اونها پیشبینی شده باشند، مراجعات خطی ما با اونها توصیه می دهیم که با مقامات دخل دار سودی جهت حمایه برقرار کردن فرض کردیم حقوق معنوی یا که پایمال شده اونها مراجعت کنند.
برخی از آگاهان امور و حقوق شناسان بر این نظرند که نبود عدالت دادگاهی و انتخاب کار مناسب و هراسی از دست دادن کار باعث آن شده است که در اکثر حالت کارمند با وجود تحقیر و دشنام شنیدن از سوی رهبر به جای شکایت نمی برد.
دوستان عزیز، با همین جا فرصت برنامه ما به پایان میرسد. تشکر که تا آخری صحبت ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر چون میشد در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نمرهای روز در صفحه ما آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. همچنین صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. یادتان نرود فردا همه شما را با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را ایجاد کنید و خدا نگهدار حرکت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی هشدار داد که همه گونه کاهش در حجم کمک های بین المللی به افغانستان به خدمات جمعیتی، فعالیت های اقتصادی و میزان زندگی مردم در این کشور تأثیر منفی می رساند. غنی روز 24 نویبر ضمن سخنرانی در جلسه کشورها و سازمان های یاری رسان افغانستان در ژنو گفت کمک بین المللی نه تنها برای رشد بلکه برای حفظ صلح مهم است. کنفرانس ژنو هم با راه آنلاینی و هم حضوری جریان می گیرد و این در حالی است که حکومت افغانستان و جنگیان طالبان در قطر در مذاکرات صلح هنوز به پیشرفت دست نیافتند و میزان خشونت ها در سراسر افغانستان کم نمی شود. علاوه به آن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت تا میانه های ماه ینور شماری نیروهای آمریکایی در افغانستان را کاهش می دهد. غنی گفت سازش سیاسی با طالبان به زودی نهایی می شود، ولی در شرایط بد شدن درآمدها پایین روی صفت خدمات و بالا روی بیکاری دستیابی به صلح پایدار دشوار خواهد شد. سال 2016 میزان یاری های بین المللی به افغانستان که در کنفرانس بروسل موافقه شده بود برای سال های 2017-2020 15.2 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. روز 24 نویبر چین یک کشتی به سرنشین را به کیهان فرستاد تا نمونه های از قشر ماه را برای تحقیق بیارد. ایستگاه چین A5 با موفقیت از کشتی جدا شده به مدار زمین وارد شد. انتظار می رود که کاوشگر یا کشتی تحقیقاتی کیهانی روز یکشنبه در روی ماه فرود می آید. در دوام دو هفته کاوشگر با جمع‌آوری نمونه های خاک و سنگ اقیانوس طوفان مشغول می شود که آن را دانشمندان بحری عظیمترین در قشر ماه می نامند و آن در قسمتی دیده شونده ماه جایگیر است. قبلا این ناحیه ماه تحقیق نشده بود. در صورت انجام موفقیت آمیز این هیئت، چین در 44 سال آخر اولین کشوری خواهد بود که طرح انتقال نمونه های گیولوژی قشر روی ماه را انجام می دهد. مقامات روسیه می گویند در شرایط پاندمی نظام بهداشت روسیه در رژیم بسیار سنگین کار می کند، ولی با تاکید آنها وضعیت تحت نظارت است. در این باره سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف روز 24 نویبر در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
وضع بهداشتی تا رفت سنگین تر می شود. این یک چالشی است که همه کشورهای جهان با آن روبرو شدند. در تاریخ نوترین انسانیت با چنین چالش ها روبرو نشده است. نظام بهداشتی در یک رژیم بسیار سرباری کار میکند، ولی با این وجود به جز چند منطقه های دارای مشکل وضعیت در مجموع تحت نظارت است.
با اطلاع پژوهشگاه جان هاپکینز در روسیه شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس است 2.1 میلیون نفر گذشته، شمار فوتیده ها است 36.6 هزار نفر بیشتر میباشد. با وجود هشدارهای به تکرار مقامات در ایالات متحده آمریکا برای خودداری از تجلیل جشن سنتی شکرگزاری، خطر نادیده گرفته شدن این دعوت‌ها و افزایش حادثه های آلوده شوی به کرونا ویروس وجود دارد. 10 میلیون آمریکایی ها میخواهند امسال هم جشن را در حلقه آیله و نزدیکانشان پیشواز گیرند. در قیاس با ایالات متحده آمریکا، در مکزیک همسایه با سبب پاندمی کرونا ویروس کلیسای کاتولیکی روم مراسم عظیم زیارت مکان‌های مقدس دینی درگ و دلوپا را بکار کرد. رهبری شرکت عظیم هوایی استرالیا تخمین کرد که شرکت‌های انتقال دهنده بار در جهان احتمالاً بعدی دسترس شدن واکسن ضد کرونا ویروس از مسافران طلب کنند که حتماً سند امکانی را پیشنهاد کنند. آلان جویس، رهبری کل شرکت کوانتاس، روز 23 نوامبر گفت در صورت جاری شدن چنین قرار آنها نیز آن را اجرا خواهند کرد. جویس در صحبت با تلویزیون محلی گفت ما تغییرات قاعده و مقررات را انتظار هستیم تا که به مسافران پروازهای بین المللی بگوییم که پیش از نشستن به هواپیما ام کرده شوند. او گفت چنین تدبیر برای مهمانهای از خارجه به استرالیا سفر کننده و هم برای هموطنانشان که به خارجه پرواز میکنند بسیار امری ضروری است. جویس گفت که داشتن شناسنامه امکانی یک تجربه معمولی خواهد بود. افراد نامعلوم در شهر چلیابینسک روسیه ماشین یک ژورنالیست وبسایت خبری مستقل را آتش زدند. وبسایت znak.com گفت که خراب کردن ماشین ژورنالیست مارینا مالکوا به فعالیت کسبی او ربط دارد. حادثه شب گذشته رخ داد. با اطلاع znak.com مالکوا در خانه بود که ناگهان صدای بلندی مانند به ترکش را شنید و بعد آن دید که ماشینش آتش گرفته است. در نوارهای ویدیویی دو نفری ناشناس ثبت شدند که از مکان سوختار فرار میکنند. مالکوا با گزارش‌هایش درباره فساد در میان مقامداران و کارمندان حفظ قانون معروف است. در گزارش‌های اخیر مالکوا شیوه برخورد مقامات با کووید 19 مورد تحقیق قرار گرفته است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
رستم اکرمزاده از منصب رئیس ناحیه رودکی برکنار شده، به جای او عزیز الله اسمت زاده تعیین گردید. در فرمان رئیس جمهور از 24 نوامبر گفته شده است که اکرمزاده را با سبب به وظیفه دیگر گذشتن از منصب گرفتند، اما خود او در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت به هیچ وظیفه دیگر تعیین نکردند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برکناری اکرمزاده پس از 5 روزی نشر تحقیقات رادیو آزادی درباره سیمی نادرست زمین در ناحیه رودکی اتفاق افتاد. رستم اکرمزاده روز سه‌شنبه با کنایه بر رادیو آزادی گفت: ناحیه رودکی که شهر دوشنبه را از سه سمت پیچانده است، در 5 سال اخیر با خبرهای تقسیم غیرقانونی و فروش زمین شهرت یافته است. این را بار اول سال 2017 پرزیدنت تاجیکستان اعتراف کرد و با دستور او آن وقت در اینجا ستاد مشترک دادستانی کل و کمیته زمین تأسیس داده شد تا از فساد در تقسیم زمین پیشگیری شود. یک سال بعدش رحمان هنگامی به مقام رئیس ناحیه تعیین کردن رستم اکرمزاده از او خواست به این درد دوا یابد. در مقاله 5 روز پیش گپ درباره خانم با نام اف دی میرفت که در ظرف 2.5 ماه در ناحیه رودکی صاحب زمین شده است، در حالی که صدها نفر دیگر سالها باز در نوبت هستند. چند هم صحبت رادیو آزادی در حکومت ناحیه رودکی گفتند اف دی همسر یکی از نزدیکان رئیس ناحیه رودکی است و محض برای همین خیلی زود و با نقض مقررات صاحب زمین گشت. رستم اکرمزاده رابطه خیش و تباریش را با این زن رد کرده در شرح مسئله به رادیو آزادی گفته بود از حالتهایی که در مکتوب آمده است در حیرت مانده است و افزود بعضن چیزهایی می شود که ما عموماً به خبر می مانیم. رستم اکرمزاده 51 ساله در گذشته در منصبهای معاون رئیس ناحیه باختر، حالا کوشانیان و جلال الدین بلخی کار کرده است. از سال 2017 تا 2018 نایب اول رئیس ناحیه رودکی نیز بود. روزی سه‌شنبه رئیسان 5 شهر و ناحیه دیگر تاجیکستان، خاروق و اسفره، کانی بادام و شهر نو و مومین آباد را نیز عوض کردند. تغییراتی که مخالفان همواره تنقید میکنند و آن را بیشتر جای عوض کنی کادرهای کهنه مینامند.
اداره خدمات عمومی آمریکا روز دوشنبه با فرستادن نامه به جو بایدن پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که حکومت دونالد ترامپ آماده است تا روند انتقال قدرت را به طور رسمی آغاز کند. من میرزا نبی خالق زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شبکه تلویزیونی CNN که به این نامه دست یافته است در گزارش گفت این نامه اولین قدم حکومت آمریکا برای اقرار به شکست دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی است. امیلای مورفی رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا تاکید کرد که کاخ سفید هیچ فشاری به او برای تأخیر در روند انتقال رسمی قدرت نآورده است و او بر اساس ترس یا جانبداری از کسی تصمیم نمیگیرد. خانم مورفی در نامه خود نوشته است که او به مستقلانه و بر اساس دلیل‌های موجود و قانون‌ها تصمیم گرفته است. چند ساعت پس از نشر این نامه دونالد ترامپ نیز در پیام تویتری آن را تایید کرد و گفت که از امیلای مورفی به خاطر تصمیم قوی و وفاداریش به کشور آمریکا تشکر میکند و او به خاطر رعایت منفعت ملی به خانم مورفی پیشنهاد میدهد که طبق آیین‌نامه ها عمل کند. آقای ترامپ در ادامه ادعا کرده است که خانم مورفی این مدت به خاطر شروع نکردن روند انتقال قدرت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تهدید شده است. دونالد ترامپ در نهایت تاکید کرده است که با وجود این نامه به شکایت های انتخاباتی خود ادامه می دهد. آقای ترامپ تا کنون پیروزی جو بایدن در انتخابات پرزیدنتی را به رسمیت نشناخته است و به هیچ دلیل و سند رقیب خود را به تقلب متهم کرده است. تأخیر در روند آغاز انتقال قدرت انتقاد سخت دموکرات‌ها و آقای بایدن را در پی داشت. آنها تاکید دارند که این مسئله با مبارزه حکومت آینده آمریکا با بحران کرونا ویروس تأثیر منفی خواهد داشت. در همین حال جو بایدن چند عضو کلیدی حکومت خود را معرفی کرده است. مطبوعات آمریکایی روز 22 نوامبر خبر داد که پرزیدنت منتخب جو بایدن یاور درازمدت خود و دیپلمات سابقه دار انتونی بلینکن را به مقام کاتب دولتی ایالات متحده برگزیده است. در صورت موافقت سنت، بلینکن مسئول تحریر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با جهان بعد سیاست 4 ساله ترامپ می شود که گفته بود آمریکا در جای اول است. این سیاست باعث تا جای فاصله گرفتن ایالات متحده از شریکان بین المللی، اختلاف های دادگاهی و هم تا جای بر رقابت با شریکان سنتی خود گذاشتن واشنگتن گردید. اعلان اسم نامزدی کرسی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا روز 24 نوامبر صورت می‌گیرد. در میان نامزدها به مقام‌های دیگر اسم جیک سالیوان که یک یاور نزدیک سابق کاتب دولتی هیلری کلینتون بود به مقام مشاور امنیت ملی پیشنهاد شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در برم نباشی می‌سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جای تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم.
از آتش عشق ما، خاکستر ما،
29 سال قبل در همین روز مردم تاجیکستان باری نخست رئیس جمهور کشور را انتخاب کردند. هرچند رحمان نبیف برنده این انتخابات تنها یک سال فعالیت کرد و زیر فشار به استعفا مجبور شد، اما صاحب نظران این انتخابات را تنها رای دهی آزاد و دموکراتی در تاریخ تاجیکستان نوین عنوان میکنند. من اسکندر فیروز موضوع برگزاری این انتخابات را به بررسی گرفتم و جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان قهار محکموف بود که از سوی وکیلانی مجلس عالی کشور انتخاب و سپس در پی اعتراضهای خیابانی وادار به استعفا شده بود. مجلس عالی تصمیم گرفت انتخابات نوی پریزیدنتی را 24 نویبر سال 1991 برگزار کند. برای شرکت در این انتخابات 11 نامزد ثبت نام شدند که نیروهای آزادی خواه در اطراف دولت خدا نظرف کارگردان سینما جمع آمده بودند. اما بیشتر از مقامات از نامزدی رحمان نبیف رهبر پیشین تاجیکستان